ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید آمادگی برای نگارش متن توافق هسته‌ای وجود ندارد. دولت چین برای انتقال اتباعش از ویتنام 5 کشتی دیگر را به منطقه فرستاد. دولت لیبی بر فراز بنغازی منطقه پرواز ممنوع برقرار کرد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید نتیجه که در مذاکرات اخیر حاصل شد این بود که برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. آقای عراقچی که شامگاه شنبه در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت مذاکرات را بسیار دشوار خواند، اما گفت که فضاهای مشترکی نیز میان طرفین مذاکرات وجود دارد. به گفته این مذاکره کننده ارشد ایران، دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. همزمان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده است که هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگوهای یک روزه روز دوشنبه رهسپار تهران می شود. و با وجود ارزیابی‌های اولیه در مورد نتیجه چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، اما برخی مقامات جمهوری اسلامی همچنان نسبت به سرنوشت این مذاکرات ابراز خوشبینی می‌کنند. آیا رهبران جمهوری اسلامی واقعاً به ادامه مذاکرات خوشبین هستند؟ بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 27 اردیبهشت گفته است که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به بن‌بست نرسیده و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در خرداد ماه به نتایج مثبت برسد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی که پس از دیدار با مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در خصوص گزارش‌ها درباره دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین و به بن‌بست رسیدن این مذاکرات گفته است نه تنها به این مطلب که مذاکرات به بن‌بست رسیده معتقد نیست، بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار استمرار مذاکره است. این گونه اظهارات خوشبینانه پیش از این توسط افراد دیگری نیز از جمله عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بیان شده بود. وی روز جمعه در پایان دور چهارم مذاکرات در وین گفت
به هر حال اختلافات وجود داره، اگر اختلاف وجود نداشت که نیازی به مذاکره نبود. اختلافات هست، وظیفه ما هم از بین بردن این اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم دیگه و رسیدن به یک متن واحد هست.
اما سوالی که پیش می آید این است که این اظهارات بیشتر جنبه دیپلماتیک دارد یا مقام‌های جمهوری اسلامی واقعاً به آینده مذاکرات خوشبینند؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
به نظرم که این خوشبینی تا یه مقدار زیادی خوشبینی درستی. در حقیقت مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتری دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن. ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسر خورده و من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست.
دور چهارم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. این در حالی است که علی اکبر ولایتی روز شنبه ضمن اشاره به آسان نبودن این مذاکرات در خصوص تیم مذاکره کننده ایران نیز گفته است تا زمانی که در چارچوب ترسیم شده از سوی رهبر ایران حرکت می‌کنند مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. وی تصریح کرده که تا به امروز هم عملکرد تیم مذاکره کننده خلاف این چارچوب‌های ترسیم شده نبوده است. ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان، گروه 5 علاوه 1 در آذر ماه سال گذشته به توافقی 6 ماهه با عنوان برنامه اقدام مشترک دست یافتند که در اواخر دی ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق قرار شد طی این 6 ماه دو طرف به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. مدت 6 ماهه برنامه اقدام مشترک در 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. محسن میلانی در مورد مسائل پیرامون مذاکرات هسته‌ای معتقد است:
به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی می‌کنه یه طوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینی، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شامگاه شنبه با حضور در بخش ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره مذاکرات 4 روزه ایران و 5 علاوه 1 در وین گفت که تیم مذاکره کننده از ابتدا می‌دانسته این مذاکرات بسیار دشوار است و فاصله بین دیدگاه‌های طرفین به اندازه‌ای که باید نزدیک نیست. به افزود احساس تیم مذاکره کننده ایران این بود که میتوان توافقات را روی کاغذ آورد و وارد نگارش متن توافقنامه شد، اما معلوم بود که اختلافات در برخی بخش‌ها همچنان به جای خود باقی است.
خب دوستان، همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، ما شما را با دیدگاه‌های استادان، تحلیلگران و اصولاً چهره‌های سرشناس آشنا می‌کنیم، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
الان چند ساله که ما داریم مذاکره میکنیم برای برنامه هسته‌ایمون. متاسفانه هی امسال سال دیگه. اگرم که توافق بکنن تازه میرسیم سر جوی اولمون که بودیم، یعنی زمانی که ما هنوز دوره برنامه هسته‌ای نرفته بودیم. این چه کاریه؟ شما اگه راست میگین واقعا دنبال بمب اتم نیستین، خب همون اول دیگه بابا ما استادا میکردیم، حالا دیگه نمیخوام بکنیم، قدش کنین کلا همه چی رو، بذار مردم یه آسایشی داشته باشن. بابا فکر نون مردم بکنین، فکر گرسنگی مردم بکنین، فکر این جوونا بکنین که بیکارن. بمب اتم ما میخوام برای چی؟ ما نون نداریم بخوریم آقای عزیز، نون نداریم بخوریم.
تاکی باراک اوباما از گزینه نظامی استفاده نکنه، فقط به گزینه سیاسی اکتفا بکنه، در صورتی که در گزینه سیاسی به نتیجه نرسه و در ضمن ریسک اینو قبول نکنه که از گزینه وارد گزینه نظام بشه، موازی حزب دموکرات در نزد جمهوری خواهان تضعیف میشه و احتمالا ممکنه رئیس جمهور آیندی تا چند سال آیندی آمریکا از حزب جمهوری خواه باشه.
من نسبت به مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 خوشبین هستم. اگر مواردی پیچیده در این بین وجود دارد، اما انشاءالله این موارد اگر سو تفاهم با هم داشته باشند و طرفهای مذاکره کننده به هم اعتماد کنند، این موارد هم برطرف میشه انشاءالله. گروه های تندرو و افراطی هم در آمریکا و هم در ایران وجود دارد که مانع پیشرفت مذاکرات و ادامه این روند میشه، ولی گروه های سیاسی و دولت های ایران و آمریکا و کشورهای غربی توجهی به این گروه افراطی نکنند و این مذاکرات را به پیش ببرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی بالا گرفتن اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را اعزام کرده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پیان در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، دو کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های دولت ویتنام که گفتند قاطعانه باز خشونت ها مقابله خواهند کرد، روز یکشنبه معترضان را از مقابل سفارت چین در هانوی متفرق کردند. در پی درگیری های سنگین بین شبه نظامیان رقیب در لیبی، ارتش این کشور بر فراز شهر بنغازی، دومین شهر لیبی، منطقه پرواز ممنوع برقرار کرد. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان درگیری های جمعه و شنبه را دست کم 79 کشته و بیش از 140 زخمی گزارش کرده و نوشته است روز یکشنبه درگیری ها فروکش کرده است. دولت لیبی یک ژنرال بازنشسته شورشی به نام خلیفه حفتر را به تلاش برای کودتا متهم کرده و گفته از شبه نظامیان تحت امر این ژنرال که خود را ارتش آزاد لیبی می‌خوانند مسئول ناآرامی‌های اخیر هستند. در همه پرسی برای بالا بردن حداقل دستمزد که از صبح امروز یکشنبه در سوئیس در حال برگزاری است، در صورت رأی آوردن این همه پرسی حداقل دستمزد کارگران در آن کشور به ساعتی 25 دلار یا ماهی 4500 دلار افزایش خواهد یافت که بالاترین حداقل دستمزد در جهان خواهد بود. بنابر نظر سنجی ها این پیشنهاد احتمالاً رأی نخواهد آورد. حامیان این طرح میگویند دستمزد های فعلی با هزینه بسیار بالای زندگی در سوئیس مطابقت ندارد. مخالفان نیز استدلال کردند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهد انجامید و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم که همراه ما هستید. امروز 28 اردیبهشت ماه زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری و روز گرامی داشته این اندیشمند بزرگ در ایران است. شهرام میریان گزارش میدهد.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبرم را نه آن است نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای احمد شاملو شنیدید، روز یکشنبه این هفته زادروز اوست و به همین مناسبت در داخل و خارج ایران برنامه‌های ویژه‌ای در بزرگداشت خیام برپا شده. شاعری که آوازش از مرزهای ایران فراتر رفته و سروده‌هایش به بیش از 20 زبان از شرق گرفته تا غرب ترجمه شده. نخستین اندیشمند اروپایی که جهانبینی و بینش فلسفی خیام نظرش را جلب کرد، فیتزجرالد انگلیسی است. این ادیب دقیقاً 155 سال پیش ترجمه ای آزاد از رباعیات خیام منتشر کرد و همین امر راه جهانی شدن افکار فلسفی خیام را به تدریج هموار ساخت. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی به نام تصاویر فلسفی خیام است که نشر حافظ و گوته در آلمان منتشر کرده. جلال رستمی مدیر این انتشاراتی در گفتگو با ما درباره این اثر تازه اینطور گفته:
تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن خیلی تغییر کرده و این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 کسانی داشتیم که منتقد افرادگرای مذهبی بودن، از جمله عمر خیام. این کتاب رو ما به این خاطر بیرون دادیم که یک تصویر زیباتری از شرق نشان بدیم و نشان بدیم که در اون زمان کسانی بودن که در جهالت و تاریکی که بر دنیای شرق، بر قسمتی به خصوص در اون زمان که ایران جزءش می شده، سایه افکنده بوده، کسانی بودند که می خواستن روشنایی بیفکنن و با مطرح کردن سوالهای متعدد سعی می کردن که این افرادگرای مذهبی به زیر سوال ببرن.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، می باد کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
بله، شهرام میریان گزارش میداد. عزیزان شنونده، علی اکبر ولایتی میگوید مذاکرات هسته‌ای به بنبست نرسیده است. دستور وزیر کشور برای بررسی دلایل لغو سخنرانی حسن خمینی در بروجرد و همچنین معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید که کمکی 9 میلیارد دلاری به وسیله احمدی نژاد به سازمانی متعلق به نزدیکانش تعلق گرفته. اگر میخواهید در مورد این خبرها و بسیار بیش از اینها بخوانید و بدانید، آدرس ما هست radiofarda.com، آدرس وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. اونجا میتونید برنامه‌های رادیویی را هم بشنوید و بسیاری از مطالب دیگر را ببینید.